بی بلوم بده اون رادیو را.
درود بر آقا فرشید، احوال شما چطوره؟ اگه این ماهواره رو میخواست درست تو مدار قرار بده،
پرتابش با شکست مواجه شد و سقوط کرد و خوشبختانه به جایی نخورد. تلفاتی اون صورت ما نداشتیم.
ماهواره و زفر و ولنتاین و همه رو ولش کن.
فقط میخواستم بگم که برنامه هات خیلی خوبه، همه قسمت هاشو دوست دارم. همه یک طرف، اون دلنوشته هایی که آخر برنامه میخونه یک طرف.
از حالم بگم واسط، این اوضاع و احوال این هفته تنها چیزی که آدمو کوک میکنه میدونی چیه؟ همون روز مادره که واسه یه همه ارزشمنده.
مهربون عزیز خونه مادرم، خوبیات یا آسمونه مادرم، با نگاه تو یارو میبخشی به من، بس که چشمات مهربونه مادرم. عشقی بالاتر از عشق تو که نیست، دیگه مهربون تر از تو کسی نیست. اگه یک ثانیه پیشم نباشی، سهم من به غیر دل واپسی نیست. مهربون عزیز خونه مادرم، خوبیات یا آسمونه مادرم، با نگاه تو یارو میبخشی به من، بس که چشمات مهربونه مادرم.
بله، روز جمعه در ایران روز مادرم هست و به مادرها تبریک میگیم، امیدواریم سلامت باشن. و صدای ما رو همچنان از ایستگاه فردا میشنوید به صورت زنده. امروز چهارشنبه 23 بهمن و تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. خانم آقایون، چند وقت پیش آقای علم الهدا یه حرف قشنگی زد. البته ایشون همیشه حرفای قشنگ میزنن، اما این حرفش رو یه جور دیگه ای قشنگ بود. چی گفت؟ ایشون در جواب اونایی که به شورای نگهبان انتقاد میکنن که جناحی و سلیقه‌ای و کیلویی کاندیداها رو رد صلاحیت میکنه، یه پاسخ کیلویی قشنگ دادن. فرمودن اعضای شورای نگهبان بعضیاشون به اندازه وزن منتقدین نماز شب خوندن. بله، خجالت بکشین واقعا. حالا البته ایشون مشخص نکردن نماز شب و رکعتی چند کیلو حساب کردن، یا اینکه مثلا میانگین وزن منتقدین رو در نظر گرفتن یا دست بالا گرفتن، فرض رو گذاشتن برای اینکه منتقدین همه بالای 100 کیلو باشن و اینا، نگفتن اینو. چون حالا هر جور حساب کنیم خب خیلی فرقه بین انتقاد مثلا یه نفر مثل ملینا از شورای نگهبان و مثلا انتقاد یه نفر مثل جلال یا شهرام خودمون. یعنی راستش نماز شبای طرف زیر سوال میره اینجوری، چون ملینا خب اگه انتقاد کنه، ای به قول فرمایش آقای علم الهدا اون عضو محترم شورای نگهبان هم وزن ملینا نماز شب خونده باشه، عملا چیزی نخونده دیگه. یعنی همه نماز شباشو همه پیچونده یه جورایی، وزنی نداره ملینا بنده خدا. یا از اون ور اگه جلال انتقاد کنه یا شهرام انتقاد کنه، یعنی طرف شب تا صبح که نماز شب خونده، هوچ شب تا صبح تا شب هم بعد نماز شب خونده باشه. یعنی میخوام بگم اینا بعد در نظر میگرفت آقای علم الهدا. حالا کاری نداریم، فقط شما خودتون رعایت کنید دیگه. یعنی قبل از اینکه بخواید انتقاد کنین از شورای نگهبان، دوستان یه بار برین رو ترازو یه نگاهی به وزن خودتون بکنین. ایشون در ادامه بازی حرف قشنگ دیگه هم زدن، گفتن این که بگیم 6 تا مجتهد شورای نگهبان جناحی و سلیقه‌ای رد صلاحیت میکنن، مثل اینه که بگیم پیامبر نعوذ بالله به نفع داماد و پسرعموش حکم میداده. والا خجالت بکشین دیگه. اعضای شورای نگهبان اصلا هر کدومشون یه مینی پیغمبرن برای خودشون، 6 تاشون رو هم میشه یه پیغمبر. اون وقت شما میگی سلیقه‌ای عمل میکنه؟ یعنی حضرت محمد هم پارتی بازی کرده، دست علی رو گرفته گفته نمیدونم بشه این امام فاره؟ منظور تو اینه؟ آیا علم الهدا، آیا علم الهدا، آیا علم، اینا با مقدسات توهین کردن، اینا بودن. مطمئن باشین آیا علم الهدا و اعضای شورای نگهبان از حق خودشون هم بگذرن به خاطر این توهین به مقدسات و ارکان دین تک تکتون رو آویزون میکنن اگه همچین توهینی کرده باشین. حالا شما جرأت داری انتقاد کن؟ الکی که نیست که، دو تا خاور نماز شبای برخی از اعضای محترم شورای نگهبان رو نمیکشه. اون وقت یارو با 40 کیلو وزن انتقاد میکنه واسه من. یعنی حقشونو به خدا با همون دوتا خاور نمازشه و روشون رد شده به خدا والا. خجالت هم نمیکشم.
آسمونو میگیرم تو دستام، ببین کنار تلعام، با تو ندارم ترس فردا، اگه نذاری تنها اینو صد بار میگم رو ابرام، تو باشی هر جا. بگو چجوری میخوای منو، بگو بگو دیوونه میشی نبینیم یه روز، بگو حرف دلتو بهم سری، بگو بگو مثل ما نیست تو کل ترم، بگو کنارم هستی نرو بمون، بگو همه حرفاتو شده بدون، میگی نمیدونم خب حالا بدون. نمیخوامش نه نمیخوامش رو که بذاری بری و نشیم و چیزی که همیشه بودی، نمیخوامش ببین نمیخوامش رو بعدشون نمیاد، یه سودی میبرن تا وقتی دوری، ببین خیلی نیست من تا مرگمون با دستمون، این آخرین ایسکاس آخری شانس جفتمون.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، در بخش خبرگاهی همانگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهارات وزیر خارجه اوکراین مبنی بر این که کسی که فرمان شلیک به هواپیما را داده باید دادگاهی شود و یادآوری کارشناسان به وی که داشت مملکت ما فقط مخالف سیاسی و معترض و خبرنگار محاکمه میشن شلیک ملیک سیخی چند. استفاده از حیواناتی چون الاغ در راهپیمایی پرشور 22 بهمن و تأکید فعالان عرصه حیوانات که حتما باید از همه پتانسیل های کشور برای پیشبرد اهداف نظام استفاده شود. حضور محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در مراسم ختم یکی از اقوامش و گسترده شدن موجی از شادی از این موفقیت و پیروزی بزرگ رهبر اصلاح طلبان ایران.
چی شد؟ باش
همه چیز همین دیگه، اینا مهمترین عناوین خبری روزهای گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با همکار چه چه زن در قفسم قنابی.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده مدیران یک هتل در ایران به دلیل رقص حاضران در رستوران آن هتل بازداشت شدند. این گزارش‌ها حاکی‌ست در رستوران هتل فردوسی در مشهد در زمان اجرای موسیقی متأسفانه و روم به دیوار و با عرض معذرت از پیشگاه خانواده شهدا و روح بلند امام شماری از شهروندان ایرانی بلا نسبت رقصیده بودند. در این زمینه یکی از کارشناسان ماسمالی کشور گفت بهتر است مسئولین بررسی کنند ببینند که آیا این اتفاق زشت و غیر قابل دفاع در دهه مبارک فجر اتفاق افتاده است یا خیر. وی در پاسخ به خبرنگار ما که از وی پرسیده بود و دفاعز گفت در این صورت نظام میتواند اعمال شنی این افراد را پای خوشحالیشان برای سالگرد ورود امام و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گذاشته از این تصاویر به عنوان اسناد رضایت مردم از عمل کرده نظام در جنگ خبری 23 استفاده نماید. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همانطور که در گزارش‌های خبری شنیده اید ماهواره ظفر که از ایران به فضا پرتاب شده بود به فضا نرسیده سر و ته کرده به سمت زمین برگشت. در این رابطه وزیر جوان یا همان وزیر ارتباطات مملکت که از چند روز قبل از هوا کردن این ماهواره حسابی در مورد آن تبلیغات کرده بود، از این رویداد حتی بعد از سقوط آن با عنوان روایت ظفر یا پیروزی یاد کرده کلن کوتاه نیامد. برای باز کردن ابعاد بازنشده این خبر تماسی داریم تلفنی با کارشناس امنیتی اطلاعاتی برنامه و از خوبای کف وزارت جناب آقای گمنام.
بله.
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید.
خواهش میکنم. بنده هم ضمن تبریک این دستاورد بزرگ سلام عرض میکنم.
به گمنام چی رو دقیقا تبریک عرض کردی الان؟
همین پرتاب ماهواره ظفر رو دیگه. حقیقتا رویداد بسیار فرخنده ای بود.
ماهواره رو بعد از اون همه خرج هوا کردین سقوط کرد و تبریک هم میگی؟
نه ببینید همونطوری که بزرگان ما فرمودن ما مکلف به نتیجه نیستیم. مهم تلاش جوانان برومند و رعنا و توانمند ایرانیه که به حمدالله انجام شد دیگه.
اینا فکر کنم مثل زمان جنگه میگفتین شهادت فلانی رو تبریک و تسلیت از می نماییم دیگه.
بله دقیقا احسن.
یعنی بله. الان این ماهوارم شهید به حساب میاد دیگه، شهید ظفر باید صداش کنیم.
حالا دیگه هر جور راحتت شما.
گمنام میگن تیکه تیکه های این ماهوارم که داره به تدریج تو سیستان بلوچستان میاد پایین که.
بله بله بحمدالله برادران و خواهران ما در سیستان و بلوچستان هم خیلی با روی باز با این مسئله برخورد کردن. بحمدالله
روی باز چیه بابا؟ طرف نشسته تو خونش داره غذا میخوره، قاشقو میاره بذاره دهنش، میبینه جای برنج
بله.
توش پیچ کاربراتور ماهواره است.
نه ببینید البته بنده پرسیدم اینا کاربراتوری نیست، موتوراشون انجکتوری هستن. بحمدالله
الان مشکل ما اینه نکنه موتور ماهواره چینی رو بدنه ماهواره روسی گذاشتین، اسمش هم گذاشتین ماهواره آردی مثل اون پژوها.
خب به هر حال جوانان برومند و رعنا و توانمند عزیز ایرانی در این زمینه نوآوری های زیادی از خودشان نشان دادن دیگه. نمیشه حالا اینجا خیلی
بساطی ها
بازش کرد.
میشه یه قول بدی به من گمنام همینجا؟
بفرمایید در خدمت هم.
میگم میشه یک روز بذارید این مردم یه نفس راحت بکشن لطفا؟
بله خب اون که بدیهیه. مردم عزیز ما در سایه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی کلان در حال کشیدن نفس راحت هستن.
آره معلومه. یه روز میکشونشون تشییع جنازه اونجا له میشن، یه روز بنزین رو گرون میکنین، یه روز هواپیماشون رو میزنین. الان هم که بارون دل روده ماهواره داره میاد رو سرشون.
نه 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 کم لطفی میفرمایید دیگه. مثلا ببینید همین یارانه.
ببخشید یارانه چی شدی؟
خب کدام نظامی الان در دنیا داره به این خوبی این همه یارانه میده به مردمش که نظام مقدس جمهوری اسلامی میده؟
واقعا دستتون درد نکنی. معادل 3 دلار در ما دارید میدید به مردم، تا از منت هم میذارید؟
نه خیر مثال زدم، وگرنه از این خدمات که زیاده. به همین دلیل که بنده میخوام همینجا از عزیزان و از شما دعوت کنم در روز دوم اسفند بیایید پای صندوق رای تا نظام بفهمه که تنها نیست.
آخه آخه الهی باشه حالا سخت نگیری دیگه، اذیت نکن خود. آره بابا تو بخوای من میام.
بله.
میگم نوع پوششم که آزاد پای صندوق نه؟
بله خب به هر حال اون انتخاب نوع پوشش در انتخابات که حق مسلم شمایه.
ببین بله. چون من یه پیرن کوتاه گیپور دارم، بله. میخوام با شلوارک جینم بپوشم بیام رای بدم، عکس خودشم ملسه. اوکی دیگه
بله کاملا راحت باش، ما در خدمتمون جا. این یه خب یک مسئله ملی دیگه
گمنام. حالا که استقبال کردی اصلا من میخوام برای این که همه توجه ها رو به خودم جلب کنم آرایش عروس کنم بیام راه پیمایی. مشکلی نیست که نه؟
نعوذ بالله. جدی میفرمای؟
آره دیگه
چیزه این خب آخه
دیگه ببین من شرطم رو گفتم دیگه. آرایش عربی هم میخوام بکنم.
نه نه عربی که خب الان روابط مشکل داره با بن سلمان اون خاشقجی.
اروپایی چطوری؟
نه 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 اروپا هم خب سر برجام مسئله داره هنوز با اینا.
آمریکایی هم که حتما مرگ بر آمریکا. چینی خوبه؟ چینی گمنام
واقعا جالب میشه. اتفاقا دو منظوره یه. چون اینجوری با مردم انقلابی و شهید پرور چین هم به خاطر این ویروس کرونا هم دردی میشه. احسن
حل دیگه فرس حل. بله با تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه. خب پس باید برم آرایشگاه اضیف کنم دیگه با این وضع. دیرم هستی وقت نمیدن الان اینا. اون آرایشگاه چی بود اسمش یه بار قناری میگفت؟ آس خاورمیانه. آس خاورمیانه یادم باشه. منطقه ای هم هست خوبی دیگه.
بیارم شماره شی پیدا کنم برم که خیلی کار دارم.
شیدا شدم و پیدا شده عشق تو دل مستم، یک دل که نصد دل من به تو دل بستم، عاشق تستم جان جان، تو شدی لیلی این خونه جان جان، و تو دل صدای مجنونه جان جان، دو تا همشانیم و دیوونه جان جان، شدی شیرین به تو دل دادم جان جان، من خودم صدای فرحانم جان جان، همه یه قلبم رو بدادم
فرشید. من جز اون دسته هستم که فقط به اینا فوش میدم، چون کلن اینا همش کارای بد میکنن، اینا هرچی تو هوا بفرستن واسه آزار و اذیت و حال مردم رو خراب کردن و جونشون رو به خطر انداختنه. خب کلن اینا هر کاری میکنن در جهت رسیدن به چیز بد دیگه، بنابراین اینا فقط بر فوش بخورن. بعدش هم من خوبم قربونه، تو چطوری؟
خیلی ممنون، منم خوبم قربونه. لکی میکنیم دیگه، اینجا برای خودمون هستیم و دیگه. شما مال خون خود کثیف نکن دیگه، اینا اگه با فوش درست میشدن که الان مملکت شده بود سوئیس. البته میدونم شما حق داری دیگه، خودتو به هر حال با یه روشی باید خالی کنی که اونم به هر حال خود انتخاب کردی که فوش دادن، راحت باش پس هیچی. خیلی ممنونم از تماس شما. وقتا یه چیزای خنده‌داری در مورد امامزاده ها و این کلاهبرداری هایی که هلوششون میشه میشنویم، چه خودمون میگیم بابا بیخیال، این دیگه راست نیست دیگه، در آوردن براشون دیگه، بیخیال اینا. نه مثلا چی؟ مثلا حماسه امامزاده سیار رو داشتیم، یادتون باشه که خیلی از فعالان عرصه مخدر دارن رو تولیداتشون کار میکنن یه چیزی بسازن، فازش همینی باشه که منجر به تولید امامزاده سیار میشه. اما ظاهرا ماجرا از تخیل و اینا گذشته و به قول آینه بغل، این اجسام از آنچه در آینه میدیدیم به ما نزدیکتر بودن و خبر نداشتیم تا حالا. مثلا یه گزارش جالبی از صدا و سیما خراسان چند وقت پیش پخش شد که دیگه نفسگیره خدایش این گزارشه. گزارش در مورد امامزاده ای که هم سیاره هم خیلی حساس و زودرنج. الان گوش کنید ببینید خبرنگار صدا و سیما چجوری در برابر مؤمنی که به امامزاده سیار ایمان راسخ داره ببین کم آورده خبرنگار.
خب گفتن تو میامی دفنن که نه؟
خب ما موزه ما فکر میکردیم اونجا، بعدن اینجا پیدا شدن.
عجب. اولا میگفتن همونجاست، بعد گفتن اونجا زیارتشون نرفتن، قرار کردن اومدن اینجا.
ما هم همچین چیزی شنیدیم.
عجب. خودت دیگه کمی فکر کنی میشه واقعا قرار کنن بیان یه مسیری؟
یه وقت امامزاده باشه.
دیگه میشه.
همچین چیزی شما خودتان اعتماد ندن.
من تعجب میکنم اگه بگم. میگم مثلا اونجا مثلا از ائمه تا حالا شنیدین یک کدومشون جابجا بشن؟ از کاظمین برن کربلا، کربلا برن نجف.
آره احتمالاً اینم الان میگفت آره دیگه ادامش ضبط نشد. ظاهرا این امامزاده اول چیز بودن، ایشون گفتن میامی بودن. نه تو آمریکا نه، اگه اونجا بود که دیگه من خودم الان اعلام امامزادگی میکردم خداییش. نه اونجا، اون که آمریکا نه، تو شهر میامی تو استان سمنان بودن. بعد اونجا ظاهرا دیگه کسی زیارت نرفته، ایشون هم که حساس دیگه ظاهرا غر کردن شبونه هلک و هلک پا شدن به دور از چشم همگان رفتن خراسان. بله اینجوریه، قشنگ فیلم تخیلی ترسناک هالیوودی میشه در آورد با این داستانایی که عزیزان باز ملت تعریف میکنن. و البته خیلی هاشون هم مثل همین دوستامون باور میکنن، یعنی باور جدی دارن. البته خیلی هم عجیب نیستا آقا، مگه تو همین مملکت یه زمانی عکس امام رو تو ماه نمیدیدن؟ مگه حاج آقای نبود در مورد نحوه تولد معظمله اینا رو تحویلمون میداد؟ مگه
گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما درو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
بله اینجوریه دیگه، پیش اینا دیگه امامزاده غرغروی حساس که وقتی بهش بی‌توجهی میشه به اذن خدا اسباب کشی میکنه از این آبادی میره اون آبادی، که دیگه چیز عجیبی نیست که. اینا همش شدنیه عزیزان، همش فقط شما نیتت پاک باشه و شل کنی، وگرنه بقیهش دیگه با یه یا علی حل میشه. بله به خدا در جریان این که
من که به عاشقان خود این همه ناز کردم، پیش تو با ساده دلی مشتم و باز کردم، از سر شب تا به سحر دست دعا به خدا بهر رسیدن به تو نذر و نیاز کردم. غر نکن غر نکن چشم تر نکن، حرف رقیبای منو دیگه باور نکن. تر نکن حرف رقیبای منو دیگه باور نکن.
خب میریم به ایستگاه سینما با بابک غفوریازر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
مرسی، خوش اومدی.
قربانت.
خب خیلی همچنان این روزها این حواشی جشنواره فجر داغه و همینجام ادامه داره.
حسابی واقعا من خودم هم فکر نمی‌کردم اینجوری پیش بره جشنواره، همچنان هم به قول تو ادامه داره. همین امروز هم که داریم صحبت میکنیم به خاطر اتفاقات دیشب اختتامیه مسائل ادامه داره. خیلی جشنواره عجیب و غریب و پرتنشی شد واقعا، اون موضوع تحریم و بعد اتفاقاتی که توش افتاد همه چیه سینمای ایران رو نشون داد که خیلی بیش از اون چی که فکر میکنیم ملتهب و آره. اختلاف ها و
عصبانی بودن این آره. روزا همه آره. با هم میپریدن.
خب یه خوردن مال جامعه هم بود فکر میکنم که آره. در واقع اون جامعه‌ای هم که ناراحت و عصبی هست، این چیزایی که همه ما داریم احساس میکنیم اونجا هم داره خودشو نشون داد به شکلهای مختلف. قبلترش هم که وقتی موضوع تحریم اومد یه جورایی هم خود مدیریت سینمایی و مدیران خواستن که به قول اینجا یا ایگنورش کنن، ببرنش، بی‌اعتنا باشن نسبت بهش، ولی نشون داد که موضوع مهمیه. همچنان این درگیری وجود داره، این که بریم شرکت کنیم نریم و اینا، باعث شد که همه چی رو بیاد دیگه، به شکل خیلی هم عجیب غریبی رو بیاد.
جوایز چطوری شد؟ دیشب اختتامیه بود.
دیشب اختتامیه بود.
جوایز رو خیلی کوتاه و مختصر میتونی بگی؟
جایزه ها میتونیم بگیم خیلی تقسیم شد به شکلی که معمولا هم سعی میشه که همه راضی باشن، اما بازم همه ناراضی شدن و حتی ناراضی بودن خودشون رو نشون دادن. مثلا فیلم روز صفر که جزء فیلم‌های مهم بود از نظر داوران جشنواره و 5 تا هم جایزه گرفت، هیچ کدوم از عواملش نیومدن جایزه رو بگیرن.
مالکی بود روز صفر.
مال سعید ملکان هست، سعید فیلمی ملکان. که داستان دستگیری عبدالملک ریگی رو خیلی به شکل حادثه‌ای و جاسوسی داره روایت میکنه، اما هیچ کدوم از عواملش نیومدن بگیرن. فیلمی هم که
یعنی تحریمی بودن عواملشون،
قرار بود نباشن ولی در واقع یه کار تحریمی کردن.
آها.
یعنی عواملشون، خب فیلمیه که وزارت اطلاعات ساخته، یعنی اسناد و مدارکی هم که برای دستگیری ریگی هست برای اولین بار داره گفته میشه اونجا. خود
هیچکی نبود جایزه سرمایه. بگیره،
هیچ کدومشون نیومدن جایزه بگیرن.
عجب.
یعنی فیلمی که ظاهرا مال خود نظام هست خودش کار تحریمی کرد.
بعد این بیشترین سیمرغ رو برد،
این فیلم در کنار شنای پروانه که اونم 5 تا جایزه گرفت، بیشترین سیمرغا رو بردن.
شنای پروانه مال کی بود؟
محمد کارت.
آها.
که از جمله فیلم‌های مثلا جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم گرفت شنای پروانه، از فیلم‌هایی که بود که مورد توجه قرار گرفته بود. اون مسائل لات‌ها و طبقه اونها رو آورده بود تو سینما و از شروع جشنواره اون کلیپی هم که از امیر آقایی پخش شد قبل جشنواره خیلی دیده شد تو شبکه‌های اجتماعی.
خیلی بازی خوبی کرده.
خود آقایی هم جایزه گرفتش دیگه.
جایزه گرفت، جایزه
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل رو گرفت.
یه حرفایی هم دیروز توی اختتامیه زد، خیلی
آره
عصبانی بود.
انتقاد کرد از اون صحبتایی که یکی از خانم‌ها اومده بود در شبکه افق بیان کرد که هر کی دوست نداره شرایط رو جمع کنه بره. آقایی گفت که نه، ما هستیم و در واقع
ما بودیم، گفتش که ما بودیم، ریشه داریم در این خاک. آه. و
میمونیم.
آره.
آره. ولی بخش دیگه از جایزه ها رسید به فیلم خورشید مجید مجیدی. جایزه مهم بهترین فیلم رو آقای مجیدی گرفت، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت، که اتفاقا یکی از دلایل نیومدن عوامل فیلم روز صفر که بعدتر الان داریم با هم صحبت میکنیم مطرح شده، دبیر جشنواره هم گفته اینه که چرا جایزه بهترین فیلمو دادید به فیلم خورشید،
چرا به روز صفر ندادید،
به روز صفر ندادید، کنارش هم چرا به پیمان معادی جایزه دادید، چون که پیمان معادی جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت برای فیلم درخت گردو. چون
بس امیر آقایی چی؟
امیر آقایی نقش دوم مرد،
نقش مکمل
گرفت. نقش اول و پیمان معادی
که تحریم هم کرده بود و
صحبتشون همین بود که میگفتن آقای معادی جز تحریمی هاست، شما چرا اومدین به تحریمی ها جایزه دادین، در حالی که به نظر میرسید آقای معادی از اون تصمیم خودشون عقب نشینی کرده، چون تو طول جشنواره به شکل تلفنی هم اومد رو نشست رسانه یه فیلم شرکت کرد، کاری که دیگر سینماگران تحریمی نکردن دیگه، یعنی فاطمه معتمداریا جز تحریمی ها بود نیومد، سعید آخانی نیومد و مهمترینشون هم مسعود کیمیایی بود که خیلی حرف و حدیث ایجاد کرد.
شعب حسینی توی اون نشست چقدر خیلی با عصبانیت
اومد، با یه عصبانیت خیلی عجیب غریبی اومد به آقای کیمیایی حمله کرد که شما به عنوان فیلمساز پیشکسوت با طرح موضوع تحریم باعث شدی که یه سری ها در معذوریت اخلاقی قرار بگیرن، تازه فیلمت هم خوب نیست و حتی از این عبارت روغن ریخته رو نظر امامزاده کردی استفاده کرد که خب موضوع مهمیه که به یه کارگردان مهم سینما ایران نسبت بدی. فرداش کانون کارگردانان سینما ایران اومد یه بیانیه تند اون داد علیه شهاب
حسینی
که در واقع
یه درگیری هم شهاب با یکی از پرسشگران نشست میست که داشت،
اونم داشت که
اونم گفته چرا در وقت جایزه کن رو میگرفتی چرا
اونجا تقدیم کردی مردم ایران، بعد برگشتی ایران گفتی تقدیم میکنم به امام زمان.
چرا اونجا به تقدیم به امام زمان،
اونم که توضیح داد که اونجا امام زمان کسی نمیشنا. خیلی آقای حسینی عصبی بود،
خیلی عصبی بود. فکر میکنم این فش خیلی بهش تاخته بودن بعد از این دوتا نامه‌ای که
دقیقاً این بود و اومده بود در واقع پاسخ اونو بده، اما یه جورایی بدترش کرد دیگه، یعنی بدتر با واکنشایی که پیش اومد بدتر شد. تو مراسم اختتامی هم نبود، یعنی بازم همین امروز داره صحبت میشه، کسی که خیلی مدافع جشنواره بودش و میگفت که چرا تحریم کردین، تازه یک فیلم هم ازش در ادامه در وسطای جشنواره مدیران جشنواره اضافه کردن، چون آقای شهاب حسینی به نشست اولین فیلمی که در جشنواره داشت نرسیده بود، در میانه جشنواره مدیران یه فیلم دیگه هم اضافه کردن براش در بخش خارج مسابقه که بیاد و تو نشست شرکت کنه، اما باز تو اختتامیه نبود. اصلا کلا یک اختتامیه‌ای بود که از نظر حضور سینماگران غیر از اون چند نفری که قرار بود جایزه بگیرن، تازه بخششون هم که همون عوامل روز صرف بودن نیومدن، هیچ سینماگر شناخته شده دیگری حضور نداشت. یعنی همه اتفاقات عجیب غریب و این جشنواره داشت دیگه، با خودش همه چی رو داشت، کنارش هم درباره استقبال مردم گزارش‌های مختلف در مجموع یک جنبندی یا به متقاعد کرد همه رو که رونق دوره‌های پیش هم نداشت.
درست.
یعنی خبرگزاری ایسنا هم که خیلی حامی جشنواره بود تو این روزهای آخر جشنواره گزارش تصویری منتشر کرد که اون تو هم با چند نفر از تماشاگران عادی سینما مصاحبه میشد، اونها هم میگفتن که رونق جشنواره به اندازه دوره‌های پیش نیست و در واقع اون اصراری که مدیرا کردن که هر جوریه بخوایم بگیم نه هیچ اتفاقی نیفتاد، همه چی خوبه و گل و بلبله، اینجا خودشو نشون داد و کاملا برعکس شد براشون. و الان هم دبیر جشنواره داره میگه که برای دوره بعدی نمیخوام بمونم برای دبیری جشنواره و باید دید
کی بود دبیر جشنواره؟
ابراهیم داروغ‌زاده. و حالا باید دید که واقعا تأثیر این دعواها تو سینما ایران تو ماهای آینده چی میشه، تو اکران همین فیلم ها چه تأثیری میذاره و اصلا با این تنش ها و عصبیت ها چه جوری سینما میخواد جلو بره.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر، از حواشی جشنواره فیلم فجر گفتیم با بابک. بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
گیرونی بویانم گه صبح کیم کن ماشین میزه منجی눈은 오지 않고 비도 오지 않네 화상 메마른 내 발바닥 매일 하얗게 불태우네 없는 근육이 다 타도록 쓸고 밀고 닦고 다시 움켜지네 이젠 딱딱한 내 손바닥
این چه وضعیه باز؟ اینا چیه کردی تو دماغه؟
ها؟ دکتر صدا قطعه فقط تصویر هست نمیشنوم
در بیار اینا رو از دماغه تو گوشت هم که پنبه کردی در بیار
صف کن بزن اینا رو تو گوشم در بیارم آها دکتر عقب وایس نگیرم ازت
اونا از تو دماغت هم در بیار این کارا چیه من نمیفهمم
دکتر درز و دورزام همه رو بستم کرولا نیاد برتون
آها
وایس اینا در بیار
کرولا چیه منظورت کروناست
آره همون آره همه درزا رو گرفتم باید خیلی مراقب بود
ولی اون دروازه اصلیت که ماشاءالله همیشه بازه آه.
نه اونجا رو هم بستم دکتر
منظورم دهنته که یه بنداری حرف میزنی
آه ذهنم رفت یه جای دیگه راست میگی دکتر اونو اصلا به کل یادم رفت میگم نگرفته باشم یه وقت
نه اینجا کسی کرونا نمیگیره نگران نباش بخواب آمپولتو بزنم
آی هفت در رو بستی نمکی یه در رو نبستی نمکی
بخواب حرف نزن کار دارم
دکتر بذار ببینم تب نداشته باشی دستتو بده
این کارا چی عزیز من
دکتر میگم برا نسبت شما یه باز گرد گله را گرم می کند
دست کن دستمو ول کن
آه نه تب نداری خدا رو شکر بیا بزن
اینقدر شنیدم دعوا کرده بودی تو آسایشگاه درسته؟
نه دعوا نبود دکتر بحث شدید بود
سر چی حالا بحث شدید کردی که کار طرف بهداری کشید
دکتر به امام توهین کرد گفت 40 سال پیش به جای امام اگه کرونا اومده بود تا الان یه علاجی براش پیدا شده بود
و تو هم حمله کردی به
نه من فقط دفاع کردم
اون وقت چجوری پای چشمش کبود بود؟
بهترین دفاع حمله است دیگه دکتر بعضی ها واقعا تو این دهه مبارک فجی حرفایی میزنن صبر انقلابی آدم تموم میشه دیگه
من برای این هفته دوز آرام بخشتو بیشتر میکنم تا صبر انقلابیت هم بتونی کنترل کنی
باشه دکتر زیادترش کن دکتر میشه پنبه هامو بذارم میترسم بگیرم
هر کاری دوست داری بکن فقط آروم باش عزیز من باید برم به کارم
نه سوراخ دماغم اون یکی گوشام هم بذارم چه خوب آدم همه درزاشو ببنده انگار رفتی تو خونه درم وسی با خودت خلوت کردی دکتر چشم نداری بزنی در دهن من دکتر رفتی ای بابا باش خودم صف میبندم جلوی نفوذ کرونا رو میگیرم دکتر اگر کمان دارو خفه میتن اگر کمان
دست رو دلم نذار دلم خیلی پریشونه کسی نمیدونه برید به عاشقی نه یا عاشق فراوونه اما دلش خونه دیوونه نشو تو دیوونه ترم من دج بازی نکن تو از تو بدترم من فکر میکنی هستی ماه شب تاری اما کار ما رسیده باز به جای باریک به جای باریک به جای باریک
یک و دو و سه سی مرغ نرسه
خب
چار و پنج و شیش
سی مرغ چی؟
مم جواد به پیش
آها
هفت و هشت و نو زفر تو نرو
رفت
ده
نه
یعنی
برگشت ها؟
چرا تا یازده رفت؟ شعر ما وارف
آخه
قربونت فرشید جون، محسن هستم از محله کانگروها.
کانگروها رو ماچ کن. چیزه دیگه نرفت دیگه، اگه میرفت که الان بیابش و تو چند ما شبانه روز این افتخار بزرگ رو از همه رسانه ها و شبکه ها در روح و جسم و جان و همه جای ما فرو میکردن و همین شانس آوردیم نرفت و الان همون رفت تا یه جایی دیگه کمونه کرد برگشت دیگه. بله خیلی ممنونم کانگورو، یادت نره ماچ کنی ها از طرف ما. دوستان چند وقت پیش رئیس بنیاد مستضعفان یعنی جناب آقای فتاح توی برنامه تلویزیونی گیر ریزی داد به مرحوم هاشمی رفسنجانی. گوش کنید در مورد استقرار ایشون تو کاخ مرمر بعد از انقلابه.
شخص مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 20-25 سال قبل بعد از ریاست جمهوری میرن مستقر میشن. همون موقع هم به نظر میومد که این استقرار درست نبوده، یعنی مسئولین نظام نباید برن تو این کاخ‌ها بشینن. این کاخ‌ها رو از اون نظام ملت گرفته، باید در خدمت ملت قرار بگیره.
بله دیگه رفسنجانی که دستش از این دنیا کوتاهه، ایشون هم فرصت و غنیمت چمردن غیر مستقیم همچی کاخ نشینی آقای هاشمی رو اومد به این شکل مطرح کرد. البته به همین قدر هم بسنده نکرد، اینم گفت
بعد از فوت ایشون تخلیه میشه. البته نه به راحتی، با جر و بحث و ادعا و این از اون مواردی بود که ما متأسفانه نمیتونستیم شکایت پیش چی ببریم و به ملت چه جوری بگیم. ولی تلاش‌هایی که صورت گرفت، بیت هم الحمدلله بیت رهبری خیلی با جدیت پیگیری کردن، البته مجمع این اواخر همراهی که تخلیه شد.
بله یعنی بعد از فوت هاشمی رفسنجانی بازمانده‌ها رو ظاهرا با زور از کاخ مرمر بیرون کردم، اونم با پیگیری شخص معظم له که هیچ وقت دلش با هاشمی و کلا تخم ترکه هاشمی صاف نشد دیگه. این صحبت ها که تو صدا و سیما پخش شد، صدای یکی از آقازاده های رفسنجانی یعنی مهدی هاشمی در اومد. ایشون اومد تو توییتر نوشت اگه کاخ نشینی عیبه، پس چرا فقط برای پدر من عیبه؟ بعدش هم رفت از بالا تا پایین نظامو لیست کرد که بعد از انقلاب رفتن و تو کاخهای مجلل مستقر شدن. ظاهرا فقط کاخ برای ابوی بزرگوار ایشون خار داشته دیگه و جناب فتاح به این نتیجه نرسیدن که کاخهای شاهنشاهی واسه مردمه بابا جان، نه مسئولین حکومتی. ایشون نوشتن محوطه ریاست جمهوری از قدیم معروف به کاخ سفید بود که آقای روحانی رفته توش مستقر شده، یا کاخ شاهپور غلامرضا رو کلا قوه قضاییه گرفته نشسته توش، یا آقای جهانگیری و هیئت دولت تو کاخ نخست وزیری مستقرن، پایین‌تر از اونم کاخ فرحه که شورای نگهبان اونجا رو کرده پاتو خودش. حالا خیلی های دیگر رو هم اسم برد که ساکن کاخهای مجلل شاهنشاهی شدن بعد از انقلاب، مثلا آیت الله موسوی اردبیلی، سانعی، یزدی، هاشمی شاهرودی، موحدی الی آخر. یعنی همه رو لیست کرد، آبرو حیثیت برای نظام نذاشت دیگه. حالا دیگه ما نمیدونیم عاقبت ایشون هم مثل ابوی بزرگوار استخر فرح میشه یا اینکه بی سر و صدا یه کاخی چیزی بهش میدن دهنشو ببندن. البته فعلا که کاخ خالی نداریم، همه به مدت عمر مسئولین نظام رزرو شده تا ببینیم کی زودتر از بقیه دعوت حق رو لبیک میگه، بلکه ایشون هم یه سهمی از کاخهای دوران سیاه ستمشاهی برسه بهش دیگه، یه مقدار آروم بگیره. بله
دارم سخنی با تو بگفتن نتوانم، این درد نهان سوز نهفتن نتوانم، تو گرم سخن گفتن از جام نگاهت، من بس چنانم که شفتم نتوانم، من بس چنانم که شفتم نتوانم، فریاد زبیمه ریتی گفت
دوباره بریم سراغ تولدام. ملینا متولد کیه؟ خواننده است، بازیگر. آها یه یه سوال اصلی من دارم، ایرلندیه؟
بله بله، آفرین آفرین. ولی به خدا تقصیر من نیست. ولی نه نه نگران نباشی، این دفعه خودش آمریکاییه. مامانش اصل نسبش ایرلندی داره. به هر حال
اصل نسبش ایرلندی داره.
اصل نسب ایرلندی داره. خوش شدم. آره در حال میدونین چیه، بازگشت همه به سوی ایرلند.
به هر حال کی هستن ایشون بفرمایید؟
جان جوزف تراولتا، بازیگر، خواننده، رقاص که امسال 66 ساله میشه.
بله تا حالا فکر کنم یکی از معروف ترین نقشاش نقش وینسنت وگا توی فیلم پالپ فیکشن بوده.
آره کلا تراولتا دو بار برای اسکار نامزد شده که بار دومش برای همین فیلم پالپ فیکشن بوده.
آره، اون فیلم فیس آفش هم خیلی خوب بود. آره، با نیکولاس کیج. خلبانی هم میکنه گویا، هواپیما هم که خب قاعدتا داره دیگه.
بله اونم 5 تا، یکیش هم بوئینگ 707.
بوئینگ 707 چرا خوب آخه
دیگه به هر حال
چی شد خلبان شد؟
حالا اوایل شروع بازیگریش که همون 20 سالگیش بوده، پولی که از بازیاش میگرفته میبرده کلاس خلبانی ثبت نام میکرده. بعد توی 22 سالگی مدرک خلبانیشو میگیره. سال 2013 هم اعلام کرده که هر سال بیشتر از 300 ساعت پرواز میکنه.
ماشاءالله. تا جان تراولتا نزدیک 50 ساله داره تو سینما کار میکنه. چند تا فیلم بازی کرده؟
توی 60 تا فیلم بازی کرده. آخرین فیلمش هم همین تابستون اومد بیرون، ولی خب این اواخر خیلی سطح فیلمایی که بازی کرده همچین اومده پایین. صدای منتقدار هم درآورده دیگه.
بله وقت نمیکنه، خب 5 تا هواپیما داره، بعد به اونا هم برسه دیگه.
مینا
جان به هر حال تولدش مبارک. بریم یه بخشی از یکی از موزیکای فیلم پالپ فیکشن با بازی جان تراولتا رو بشنویم، از چاک بری، یو نیور کن تل.
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. When Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
خب فرصت برنامه امروزمون هم تموم شد. از عشق بگیم. به راستی که عشق بارزترین جلوه عجز انسانه. اینکه تو به این درک میرسی که اگه خودت باشی و اگه عشقی نباشه مثل اون تکه ابر رها شده در باد میری و میری و معلوم نیست سر از کجا در میاری. عشق زیباترین و انسانی ترین جلوه نیاز ماست. به قول منوچهر آتشی که گفته خانه‌ات سرد است، خورشیدی در پاکت میگذارم و برایت پست میکنم. ستاره کوچکی در کلمه‌ای بگذار و به آسمانم روانه کن. بسیار تاریکم. روز و شبتون روشن و پر عشق.
خواستم بفهمی چقدر بیقرارم، نذاشتم تو اون حال بمونی کنارم. چجوری آخه باورت شد که دوست ندارم؟ چرا دردم و تو نگاه ندیدی؟ ندیدی که تو حسرت تو میسوزم؟ یه روزی میفهمی چی اومد به روزم. نموندی ولی چشم راه تو موندم. هنوزم میتونم بفهمم بی من چی کشیدی. نخواستم نخواستم که توی دلت غم بشینه. نذاشتم نذاشتم کسی گریامو ببینه. کسی که ازت خواست بری بی تو تنها ترینه. چجوری میذاشتم بمونی یا برپرشی پیشم؟ یه جوری شکستم شکسته تر از این نمیشم. عزیزم
دارم از نبوده تو دیوونه میشم. نخواستم نخواستم که توی دلت غم بشینه، نذاشتم نذاشتم کسی گریه‌هامو ببینه، کسی که ازت خواست بری بی تو تنها ترینه. چجوری میذاشتم بمونی و هر پرشی پیشم یه جوری شکستم، شکست در از این نمیشم عزیزم، دارم از نبوده تو دیوونه میشم، دارم از نبوده تو دیوونه میشم، دارم از نبوده تو دیوونه میشم.
حق با تو، من قبل تو حتی یه لحظم دل بسته یه روزای پاییزی نبودم، من زندگیمو قبل تو یادم نمیاد، من قبل آغوش تو که چیزی نبودم، من زندگیمو با هوای تو نشستم، وقتی نباشی تو جهان من نفس نیستم، وقتی که دوری یه خاطرم که دیگه یاد هیچ کس نیست. از رد پای مونده روی برف پاییز، تاتر موهات زیر بارون زمستون، زیبایی تو نظم دنیا رو به هم ریخت، زیبایی من دنیا رو زیباتر بگردون. من زندگیمو با هوای تو نشستم، وقتی نباشی تو جهان نفس نیست، وقتی نباشی نیستم، وقتی که دوری یه خاطرم که دیگه یاد هیچ کس نیست. من زندگیمو با هوای تو نشستم، وقتی نباشی تو جهان من نفس نیست، نباشی نیستم، وقتی که دوری یه خاطرم که دیگه یاد هیچ کس نیست.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
امروز که محتاج تو هم، جای تو خالیش، فردا که میایی به سراغم نفسی در من نفسیست، نفسیست در خانه کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند، که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی چیزی نمی‌داند. تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو بر میخورم، اما در تو شده ام گم، به من دسترسی نیست. نکن امروز را فردا، دلم افتاد زیر پا، بیا ای نازنین یار، دلم رو از زمین بردار، در این دنیای وانقصا توی تنها، منم تنها. نکن امروز را فردا، بیا با امروز که محتاج تو هم، جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. در این دنیای ناهموار که میبارد به سر آوار، به حال خود مرا نگذار، رهایم کن از این تکرار، در این دنیای وانقصار توی تنها، منم تنها. نکن امروز و فردا، بیا با امروز که محتاج تو هم، جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم
نفسی نیست، آن کهن درختم که تنم قرده برف است، حیثیت این باغ منم خار و خسینی.